أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وهكذا نعرف أن درجة احتمال الصدق واحد من الأخبار على الأقل تبقى اطمئنانا. بحث ما در تواتر رسید به بیان سه حالت برای یک دسته از اخبار که در کنار هم در قالب یک مجموعه فرض شدند. در حالت نخست 100 خبر از یک مجموعه 1000 خبری به طور کاملا تصادفی در کنار هم فرض شدند، با این پیش فرض که می دانیم از بین این 1000 خبر 100 خبر کاذبه. در این حال از بین این 1000 خبر 100 خبر به شکل تصادفی انتخاب کرد که ممکن است این 100 خبر همون 100 خبر قطعی الکذب باشه، یا بخشیش از اون اخبار قطعی الکذب باشد، یا هیچ کدام. سؤالی که اینجا مطرح شد این است که آیا می شود از طریق حساب احتمالات و برپایه مضعف کمی که در مسئله هست ادعا کرد علم اجمالی به صدق یکی از این 100 خبر را یا نه؟ مصنف در پاسخ فرمودند که خیر، به صرف مضعف کمی نمی شود ادعای علم اجمالی به صدق یکی از این اخبار کرد. برهانی که اقامه کردند مرکب از یک قیاس استثنایی بود. فرمودند که اگر مضعف کمی به تنهایی برای حذف احتمال کذب همه اخبار کافی باشه، باید در مورد هر دسته 100 تایی دیگر از این اخبار هم کافی باشد. باید در مورد هر دسته 100 تایی دیگری از این اخبار هم کافی باشه. و تالی فاسدون. چرا؟ چون به معنای زوال علم اجمالی به وجود 100 خبر کذب، و این خلف فرض ماست. فرض ما بر این است که از بین این 1000 خبر 100 خبر قطعاً کاذبه بدون هیچ تردید. خب اینجا قرار شد که یک نقدی داشته باشیم بر فرمایش مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه. دو تا اشکال به ذهن حقیر میرسه که باید خدمت اعزه عرض بکنم. اشکال اول این است که ایشون فرمودند که به صرف وجود مضعف کمی نمی شود احتمال کذب جمیع اخبار رو فانی دانست، نابود شده تلقی کرد. نکته ای که اینجاست اینه که ما فرض رو بر این گذاردیم که احتمال خیلی کم به قول ایشون از ضئیل و جدن ناخودآگاه از ذهن عقلا حذف میشه. چه بخوان چه نخوان سرشت عقلایی بر این است که به احتمالات بسیار ناچیز نتوانند اعتنا کنند، بر احتمالات بسیار بسیار کم نتوانند احتفاظ کنند. این چیزیست که خود ایشون به درستی فرمودند و ما هم به این قضیه اذعان داریم. اما نکته اینه که ایشان آمده اند در مقابل این فرایند ناخودآگاه حصول یقین برهان خودآگاهی رو عرضه کردند تا از حصول علم اجمالی ممانعت کنه. در واقع ایشون باید تکلیفشون رو مشخص بکنند. اگر فرایند حصول قطع ناخودآگاهه و به دست سرشت انسان سپرده شده، انسان وقتی که احتمالات کذب یک مجموعه صد خبری را در هم ضرب میکنه، این امکان هست که احتمال کذب همه این اخبار اونچنان ناچیز بشود که به سرشت عقلایی نتواند بهش اهتمام داشته باشه، نتواند قادر بر احتفاظش باشه، به تعبیر شهید صدر. چطور ایشون آمده اند در مقابل این فرایند کاملا ناخودآگاه ریشه‌دار در سرشت بشر یک برهان اقامه کردند مبنی بر این که اگر مضعف کمی به تنهایی برای حذف احتمال کذب همه اخبار کافی است، پس باید در مورد هر دسته صدتایی هم کافی باشه و تالی فاسد. این یک پارادوکسه، یه تناقض در فرمایش ایشون که باید خود ایشون توضیح بدند. اگر قرار است کار به دست سرشت انسان سپرده بشه، کار به بخش ناخودآگاه انسان سپرده بشه، دیگر نمی‌شود با یک برهان در مقابل یک روند ناخودآگاه مانع پدید آورد، امکانش نیست. و همین جهت به عقیده حقیر فرمایش ایشون تمام نیست. همین قصه خلف رو اصلا میشه برای اصل حساب احتمالات که ایشون روش خیلی تأکید دارن بیان داشت. خود ایشون در تعریف قطع میفرمایند که انکشاف و قضیتن به درجتن لا یشوبها شک کن، این که یک قضیه به درجه ای برای انسان کشف بشه که شکی نکره در سیاق نفیه، شکی آلودش نکند، به ساحت اون درجه نرسه. خب بر اساس حساب احتمالات همه دانشمندان و متخصصین ریاضی اذعان دارند که هیچگاه نتیجه ضرب احتمالات کذب به صفر نمیرسه، همیشه کسری ولو بسیار ناچیز تای قضیه باقی میماند. پس شما باید از طریق حساب احتمالات فقط ادعای حصول اطمینان داشته باشید، نه قطع. چون قطعی که شما حسب فرض تعریف کردید هیچ گونه احتمال خلافی درش راه ندارد. به همین جهت نمی شود از طریق حساب احتمالات به ثمره قطع دست یافت، چون همیشه احتمال کذب همه اخبار در تواتر یا احتمال تصادفی بودن تمام اقترانات در قضایای تجربی وجود داره ولو در حد بسیار ناچیز. لذا به عقیده حقیر این اشکال جدی به فرمایش ایشون مطرحه که ایشون یک مقدار موزهشون ناشفاف و مبتلا به تعارضه، که به هر حال شما قطع را چجور تعریف میکنید؟ تکلیفتون راجع به قطع چیه؟ آیا قطع آن است که احتمال خلاف درش به صفر برسه؟ یا اینکه قطع آن است که احتمال خلاف در موردش بسیار ناچیز باشه؟ اگر بگید آن است که احتمال خلاف در موردش به صفر برسه، اینجاست که با حساب احتمالات نمیتونید به یک همچین قطعی دسترسی پیدا کنید. و اگر شرط حصول قطع ناچیز بودن احتمال خلافه، اینجاست که با همین مضعف کمی هم میشود به این نقطه رسید، به آنچنان احتمال کذب جمیع اخباری رسید که ذهن بشر قادر بر احتفاظش نباشه. خب این اشکالیست که به ذهن حقیر میرسه و انشاءالله که کمکی کرده باشیم در فهم بهتر مطالب کتاب. دوستان هم البته فکر میکنن شاید ایراد از بنده است. حالا اشکال دومی که در مسئله میشود عنوان کرد راجع به فرضی است که ایشون در پس زمینه حالت اول قرار دادند. شما فرض رو بر این گذاردید که تعداد اخبار کذب معلوم بالاجمال 100 تاست، اون دسته تصادفی جمع شده ما هم 100 تاست. خب یه فرض فقط، اگر تعداد اخبار کذب معلوم بالاجمال کمتر باشد از تعداد اخباری که ما تصادفاً جمع آوری کردیم، فرمایش ایشون دیگه تمام نیست. یعنی برهانی که ایشون اقامه کردند بر عدم امکان حصول علم اجمالی به صدق یکی از اخبار این مجموعه تصادفی منطبق دیگر نخواهد شد. خوب دقت بکنید، چون هیچ احتمال ندارد که تمام اخبار این مجموعه تصادفی ما همون اخبار کذب معلوم بالاجمال باشه، هیچ امکان نداره. علت کاملا روشنه، چون تعداد این اخبار مجموعه تصادفی از تعداد اون اخباری که کذبند و بالاجمال برای ما معلومند بیشتره. پس هیچ وقت این نمیتونه به شکل کامل منطبق بر آن باشد. بله، فرمایش ایشون در دو جا قابل انطباق. یک، اونجایی که تعداد اخبار مجموعه تصادفی ما مساوی باشد با تعداد اخبار کذب معلوم بالاجمال که فرض ما رو همین شکل قضیه بستیم. دو، اونجایی که تعداد اخبار مجموعه تصادفی ما کمتر باشد از اخبار کذب معلوم بالاجمال. در این دو حالت فرمایششون قابل انطباق. اما در حالتی که اخبار مجموعه تصادفی بیشتر باشه از تعداد اخبار کذب معلوم بالاجمال، فرمایششون تمام نیست. این هم دو مطلب، دو ملاحظه در ذیل فرمایش شهید صدر. اما نکته‌ای که مربوط به این جلسه میشه اینه که ایشون می‌فرمایند که خروجی حساب احتمالات بر پایه مضعف کمی اطمینان اجمالی به صدق یکی از اخبار مجموعه تصادفی است. اطمینان اجمالی به صدق یکی از اخباری که در این مجموعه به شکل تصادفی یا به قولشون عشوائی جمع شده. سوالی که اینجا مطرح میشه این است که آیا اطمینان اجمالی هم به مانند علم اجمالی خاصیت تنجیز دارد؟ میتواند منجز باشد یا خیر؟ ایشون می‌فرماید که باید نگاه کرد به دلیل حجیت اطمینان که سیره عقلاست. چون عقلا بر عمل به اطمینانات خود سیره کردند و این سیره مورد رد اشاره قرار نگرفته است، ما معتقد به حجیت اطمینانیم. باید ببینیم که آیا عقلا فقط به اطمینانات تفصیلی خود ترتیب اثر می‌دهند یا به اطمینانات اجمالی هم به سان علم اجمالی ترتیب اثر می‌دهند. خصوصا اون اطمینان اجمالی برآمده از حساب احتمالات، چون این ادعا وجود دارد که اگر اطمینان اجمالی با بر اساس حساب احتمالات پدید بیاد، از نگاه عقلا اثری برش مترتب نیست. با وجود این ادعا، وظیفه اثبات بر عهده کسانی قرار می‌گیرد که معتقدند اطمینان اجمالی مبتنی بر حساب احتمالات حجت. خب ما یه چند خطی بخونیم. و هاکذا، بر همین اساس می‌فهمیم که درجه احتمال صدق یکی از اخبار، کدوم اخبار؟ اخبار مجموعه تصادفی، احتمال صدق یکی علل اقل، پس علل اقل متعلق به چیه؟ صدق. تبقا، این درجه احتمال اطمینان، اطمینان ظن متاخم یقین رو میگن، یعنی ظنی که عقلا به تسامح عقلاییشون به احتمال خلاف در موردش ترتیب اثر نمیدن. مثلا 99%، بلکه بیش از 99% یک قضیه را ثابت میبینه و احتمال خلاف اون رو 1%، بلکه زیر 1% میده. اینجاست که میگن اطمینان شکل گرفته نزد عقلا. خب درجه در حد اطمینان میماند، یعنی چی؟ یعنی هیچگاه به سقف علم نمیرسه. تا زیر سقف که اطمینان باشه بیشتر قابلیت ارتقا نداره. و حجیت این اطمینان مرتبط است به تحدید، به تعیین حدود انعقاد سیره عقلایی، مدا یعنی اندازه، حدود، به تعیین حدود انعقاد سیره عقلایی بر عمل به اطمینان، اینکه سیره عقلایی تا چه حد بر عمل به اطمینان منعقد شده، به عنوان یگانه دلیل اطمینان، یگانه دلیل حجیت اطمینان. و هل تشمل، آیا شامل می شود سیره عقلایی الاطمئنان الاجمالی المتکون، اون اطمینان اجمالی شکل گرفته نتیجت جمع احتمالات اطرافه، که در نتیجه جمع احتمالات اطرافشه، نتیجه جمع احتمالات اطراف این اطمینان اجمالی است. خب مقصود ایشون ضرب احتمالات کذب اطراف این اطمینان اجمالی است که عبارت باشد از همون اخبار ستایی مجموعه تصادفی ما. اطراف اطمینان اجمالی که ایشون می‌فرمایند همون ست خبری است که در مجموعه تصادفی وجود داشت. جمع احتمالات اطراف به معنای ضرب احتمالات کذب هر کدام از این اخبار در احتمالات کذب سایر اخبار. اولا، یعنی اولا تشمل، یا این که شامل نمیشه، یه نزاعی است. از زیرا قد یمنه، گاه منع میشود از چی؟ از شمول سیره عقلایی لمثل این اطمینانات اجمالی، یعنی اطمینانات اجمالی متکون در نتیجه جمع احتمالات اطرافش، گاه از این قضیه ممانعت به وجود میاد. البته مرحوم شهید سعد رحمت الله علیه در حلقه ثانیه طبق همین نسخه های ما جلد 2 صفحه 287 زیل عنوان درجه الوثوق فی وسائل الاحراز الوجدانی، ذیل این عنوان این بحث رو مطرح کردند که حجیت اطمینان درش دو دیدگاه است. بعضی میگن حجیت ذاتی عقلی است، به این معنا که به حکم عقل منجز و مؤثر مثل قطع. بعضی ها میگن که نه، حجیت اطمینان یک حجیت تعبدی است، یک حجیت تعبدی است و مبتنی بر سیره غیر مردوعه عقلایی است. فرمایش که اینجا مطرح میکنند مبتنی بر دیدگاه دومه، این که حجیت اطمینان بر اساس سیره عقلا ثابت میشه. اینجاست که دست خود شارع مقدس است، دست مولاست، و این اختیار برای شارع و مولا هست که اطمینان رو به شکل مطلق، چه تفصیلی چه اجمالی و اگر هم اجمالی است چه در نتیجه حساب احتمالات و چه غیر این جعل بکنه و میتونه اون رو به شکل مقید، یعنی دست شارع کاملا بازه، دست مولا کاملا بازه در جعل حجیت برای اماراتی که اینجا یک نمونش اطمینان فرض شده. میتونه این امارات رو به شکل مطلق چه تفصیلی چه اجمالی بدون لحاظ هیچ قیدی حجیت ببخشه و هم میتونه اینها رو به شکل مقید با لحاظ بعض قیود حجیت ببخشه. بنابراین دست شارع مقدس در این قضیه کاملا باز به عنوان یک مولایی که میخواد جعل حجیت بکنه. اینجا هم فرض ما چون گذاشتیم بر حجیت تعبدی، میتونیم این حجیت رو به شکل محدود برای اطمینان قائل بشیم. بسته به ادله شرعی قضیه است که اینجا مقصود سیره عقلاست. بسیار خوب، اما حالت دوم از حالات سگانه مفروض در مسئله تواتر، رفقا همونطور که بیشتر گفتم در حالت دوم فرض ما بر این است که شاهد یک مجموعه کثیری از اخبار هستیم که در یک مدلول تحلیلی مشترکند، در یک مدلول تحلیلی. البته این اخبار در مدلول مطابقی به شکل کامل نباید مشترک و هماهنگ باشند و الا این مربوط به حالت سوم میشه. حالت دوم یک بعد ایجابی و یک بعد سلبی داره. یک، اینکه اخبار این مجموعه همه در یک مدلول تحلیلی یعنی تزمنی یا التزامی شریک باشند. دو، اینکه از حیث مدلول مطابقی با هم مختلف باشند. خب اینجا همونطور که دوستان من کاملا لابود در جریان هستند، مضعف کمی که مسلم هست، چون فرض رو بر این گذاردیم که مجموعه کثیری از اخبار وجود داره، در کنار مضعف کمی مضعف کیفی هم هست، چون این اخبار در یک مدلول تحلیلی مشترکند، در یک مدلول تحلیلی مشترکند. فقط دوستان من خوب عنایت به این نکته داشته باشند که ممکنه بعضی از این اخبار در مدلول مطابقی هم مثل هم باشند، اما اونی که مهمه این است که همه این اخبار، همه اخباری که رقم تواتر رو پدید آوردند، در مدلول مطابقی به سان هم نباشند. مثلا ممکن است ما 100 خبر داشته باشیم که 10 خبر از این 100 خبر مدلول مطابقی یکسانی دارند. سخن از شجاعت امیر مؤمنان به میان آورده است. 10 خبر دیگر در مدلول تزمنی با هم یکسانند. مثلا بعضیش بگوید که قرشیان شجاعند، برخیش بگوید که طالبیان ابناء ابو طالب شجاعند، برخیش بگوید که اهل بیت شجاعند. اینا هر کدوم به تزمن دلالت بر شجاعت امیر مؤمنان میکنه. باقی اخبار هم به دلالت التزامی بر شجاعت امیر مؤمنان دلالت داشته باشند. اینجاست که حالت دوم در مسئله شکل میگیره، حالت دوم از حالات سگانه ای که ما برشمردیم. خب نکته ای که اینجا هست اینه که برخلاف حالت قبلی اینجا از طریق حساب احتمالات می شود به علم اجمالی به صدق یکی از این اخبار دست یافت. به علم اجمالی به صدق یکی از این اخبار که خب همین هم کافیست برای اثبات اون مدلول تحلیلی مشترک. یعنی کافیه یکی از این اخباری که بالمطابقه یا به تزمن یا به التزام داله بر شجاعت امیر المؤمنین هست قطعی و صدق تلقی بشه. اینجاست که اون شجاعتی که در صدد اثباتش از طریق تواتر هستیم قضیه اصلیه ما به تعبیر مصنف محسوب می شود ثابت می شود. علت هم کاملا مشخصه، چون اینکه مصالح شخصی مخبرین اگر بخواد تعلق داشته باشه به مدالیل مطابقی کلام اینها، مدالیل مطابقی که حسب فرض مختلفه، نشان دهنده این است که این مصالح مخبرین علی رغم اختلاف اونها در ظروف و شرایط تصادفاً متقاربند، نزدیک به همند، به این معنا که این مصالح اونچنان با هم قرابت دارند که اونها رو وادار کرده خبری بدهند که به نوعی با اون مدلول مشترک جمعی اخبار ارتباط پیدا کنه، یعنی مربوط بشه به شجاعت امیر مؤمنان در مثال ما. و این بر پایه حساب احتمالات بسیار بعید است که تصادفاً مخبرین با وجود این اختلافی که بینشون هست یک چنین تقارب مصالحی داشته باشن که اخبارشون مشترک در یک مدلول بشه. تازه این در وقتی است که فرض رو بر این بذاریم که مصالح شخصی مخبرین تعلق داشته باشه به مدلول مطابقی کلامشون که با هم مختلفه. یعنی این تقارب تصادفی مصالح که بر اساس حساب احتمالات احتمالش بسیار ناچیزه مبتنی بر این است که مصالح شخصی مخبرین تعلق یافته باشه به مدالیل مطابقی اخبارشون که با هم مختلفه. حالا اگر فرض رو بر این بذاریم که مصالح شخصی اینان تعلق یافته است به اون مدلول مشترک بین اخبار، مدلولی که ازش تعبیر میکنیم به تحلیلی، اگر چنین باشد که قضیه از نگاه حساب احتمالات بسیار بسیار عجیبتر و غریبتر و غیر قابل اعتناتره. یعنی در واقع اینجا سخن از تقارب مصالح شخصی نیست، بلکه سخن از تماثل مصالح شخصی است. نشان می‌دهد که تمام این مخبرین با وجود اختلافی که دارند بر حسب تصادف مصلحتشون تعلق یافته است به این نقطه که امیر مؤمنان رو شجاع ترسیم کنند. حالا یکی به دلالت مطابقی، یکی به دلالت تزمنی و دیگری به دلالت التزامی در صدد اثبات این معنا برآمده، در صدد بیان این معنا برآمده. پس معناش این است که تصادفاً مصالح شخصی جمع کثیری از مخبرینی که اختلاف احوال و شرایط دارند تصادفاً به مانند هم باشه، به این معنا که این مصالح همگی جملگی با بیان شجاعت امیر مؤمنان تأمین بشه. اینجاست که حساب احتمالات با قوت و شدت بیشتری ورود میکنه و احتمال چنین تصادفی رو کنار می نهد. پس خلاصه کلام، مضعف کمی در اینجا برمیگرده به احتمال ناچیز تصادفی بودن وجود مصالح متقارب بلکه متماثل در بین مخبرین. این خلاصه مضعف کیفی مطرح در اینجاست. خب سوالی که اینجا پیش میاد این است که شما اگر ادعا کنید بر اساس وجود دو مضعف کمی و کیفی این مطلب را که احتمال کذب همه اخبار آنچنان ناچیز می شود که انسان یقین می کند به صدق یکی از این اخبار، آیا اون اشکالی که در حالت اول مطرح شد اینجا مطرح نیست؟ پاسخ منفیه. نه. چرا؟ چون نمی شود مثل حالت قبلی گفت این دسته های ستایی همه یکسانن، هر ادعای راجع به هر کدوم بکنید باید راجع به بقیه هم بکنید. چون ما این دسته مربوط به حالت ثانیه را تصادفاً انتخاب نکردیم که با هر دسته دیگر یکسان باشه، بلکه این دسته بر اساس اشتراک در یک مدلول تحلیلی جمع آوری شده. و همین جهت اون محظوری که در قالب قیاس استثنایی برای حصول علم اجمالی به صدق در حالت نخست بیان کردیم در حالت ثانیه رنگ می‌بازه، قابل تطبیق نیست، چون این دسته یک مزیتی داره نسبت به دسته‌های دیگری که از اون مجموعه مثلا هزارتایی برگزیدیم که باعث می شود اگر راجع به این دسته ادعای علم اجمالی به صدق کنیم، این ادعا لزوماً بر سایر دسته هایی که از این مجموعه انتخاب می شود منطبق نباشه. به بیان دیگر احتمال این که این دسته ستایی مشترک در یک مدلول تحلیلی همان دسته ستایی قطعی الکذب مفروض ما باشد بسیار کمتر است تا اینکه بخواد صد خبر دیگر که فاقد این اشتراک مدلولی است همون صد خبر کذب معلوم بالاجمال باشه. دسته های دیگری که مثلا تصادفی بخواد از این مجموعه انتخاب بشه. بسیار خب، بخونیم چند خطی رو. الحالت و ثانیت و ان یوجد بین المدلولات الخبریت جانب مشترک و شکل و مدلولا تحلیلی لکل خبر. این که وجود داشته باشه بین مدلولات خبری جانب مشترک که تشکیل بده مدلول تحلیلی را برای هر خبر. مدلول تحلیلی که ایشون میگه در مقابل مدلول مطابقی است. اما الان نسق، یعنی شیوه، الا نسق المدلول تزمنی، بگه قرشیان شجاعند، او الا نسق المدلول الالتزامی، قصه ای از امیر مؤمنان رو نقل بکنه مثلا که بالالتزام نشان دهنده شجاعت اوست. ما عدم تطابق، البته این شرط سلبی هم هست، به شرط اینکه تطابق نیابند این اخبار مجموعه در مدلول مطابقی، در مدلول مطابقی به کامله، به شکل کامل در مدلول مطابقی تطابق نیابند. این عدم تطابق به شکل کامل در مدلول مطابقی دو جور میشه معنا بشه. یک، اینکه ممکنه بعضی از این اخبار در بعضی از جزئیات مدلول مطابقی با دیگری شراکت داشته باشند، اما خب به شکل 100% مدالیل مطابقی اینها یکی نیست. یک احتمال دیگه هم می شود اینجا بیان کرد که البته خلاف ظاهر عبارت ایشون هست اما احتمال ادقیه، و اون اینکه مقصود این باشد که همه این اخبار در مدلول مطابقی یکسان نباشند، نهایت بعضی از اینها در مدلول مطابقی مثل هم باشند. اشتراک داشته باشن، بعضی هاشون که از خودم عرض کردم که لازم نیست تمام اینها به التزام یا به تضمن داله بر اون قضیه اصلیه باشن که در سند اثباتش با تواتر هستیم، نه لازم نیست، بلکه میشه فرض کرد در حالت دوم که بعضی از اخبار هم بالمطابقت داله بر اون قضیه اصلیه باشن، اما خب همه اینجور نیستن، خیلی هاشون هم بالمطابقه متفاوتن، مدلول متفاوتی دارن. بسیار کل اخبارات عن قضایا متقایرتن، مثل اخبارات از قضایای متقایر که این قضایا متضمن است جمیعا مظاهری از کرم حاتم را، مثلا تمام اینها متضمنند همگی آثاری از کرم حاتم را. هر کس یه جور، یکی میگه تائیون مثلا آدم های اهل جود و سخا و کرم بودند، خب به تضمن شامل حاتم تائی میشه. دیگری میاد یک جلسه ای رو تعریف میکند که در آن حاتم تائی بخششی به او کرده است، این هم به التزام داره بر کرم حاتم. هر کس به یک شکل. بلا شک هنا فی وجود المضعف الکمی، شکی نیست اینجا در وجود مضعف کمی، الذی رأیناه فی الحالت السابقه، مضعف کمی که دیدیم اون رو در حالت سابقه، چون همون تعداد خبر اینجا هم حسب فرض هست. منتها یضاف الیه مضعف آخر، اضافه میشه به این مضعف کمی یک مضعف کیفی، و هو ان افتراز کذب الجمیعه، فرض کذب همه اخبار مشترک در یک مدلول تحلیلی، یعنی وجود مصلحت شخصیت لدا کل مخبرن. معناش این است که فرض کنیم وجود دارد مصلحت شخصی نزد هر مخبری که دعوت کرده است این مخبر را، اون مصلحت، فاعل مصلحت، مفعول مخبر، به چی دعوت کرده؟ الال اخبار به ذالک النحو، دعوت کرده است او را به اخبار به این نحو، به اخبار به نحوی که مدلول تحلیلیش کرم حاتم باشه، به این نحو، یعنی به نحوی که مدلول تحلیلی مشترک با سایر اخبار داشته باشه. و این مصالح شخصی از دو حال خارج نیست، یک ان کانت کلها تتعلق به ذالک الجانب المشترک، این مدلول تحلیلی، اگه تعلق داشت به اون جانب مشترک، پس این یعنی این که این مخبرین علی رغم اختلاف ظروفشون یعنی شرایطشون و تباین و تفاوت احوالشون، اتفق صدفتن، تصادفاً این اتفاق افتاده است که ان کانت فاعل اتفق است، این که باشد برای همه این مخبرین مصالح متماثل، باشد برای این مخبرین تماماً همگی، تماماً مال لهمه، مصالح متماثلتون، مصالح همانه، این در مقابل مصالح متقاربی که بعدنشون میگه، بسته به این که این مصالح شخصی به چی تعلق داشته باشه. اگر بگیم همه اینها مصلحتشون در افاده کرم حاتم بوده، پس معلوم میشه که مصالحشون متماثل بوده، همانند بوده. و این کانت تلک المصالح و شخصیتو تتعلق به نسبت الى کل مخبرن، اما اگر اون مصالح شخصی تعلق یابد نسبت به هر مخبری، به کامله، متعلق به تتعلق، تعلق بیابد به کامل مدلول مطابقی، این به اون مدلول مطابقی کامل کلامش، مثلا اینی که میخواد راجع به تائیون سخن بگه و از کرم اونها حرف بزنه، این فرد مصلحتش مربوط به خصوص حاتم نیست به این تعلق یافته است که افاده کند کرم این طائفه را، چون مدلول مطابقیش هم کرم طائیونه، مدلول مطابقیش هم همین. اون دیگری که آمده است قضیه ای از حاتم نقل کرده است که درش دلالت التزامی بر کرم حاتم هست، قصدش بیان قضای لذیذی است که در اون جلسه خورده و در عین حال نشان دهنده کرم حاتم هم وسط هست. اون سومی هم غرضش و مصلحتش تعلق یافته است به همون مدلول مطابقی که با اینها متفاوته و الی آخر. خب اینجا نمیشه گفت مصالح اینها متماثله، چون مصلحتی که تعلق یافته به افاده کرم طائیون همانند مصلحتی که تعلق یافته است به افاده داستان خوردن غذای لذیذ نزد حاتم خیلی فرق میکنه. اینا متماثل نیستند، اما خب متقارب هستند، نزدیک به هم هستند. و این کانت تلک المصالح و شخصیت و تتعلق و به نسبت الى کل مخبر. اگر اون مصالح شخصی تعلق یابد نسبت به هر مخبری، به چی تعلق پیدا کنه؟ به مدلول مطابقی، به مدلول مطابقی تفاوت این اخبار، مدلول مطابقی که اصلا به فرض در این اخبار مشترک نیست، به کامله، به صورت کامل تعلق بیابد به این مدلول مطابقی. این قرضشون به مدلول تحلیلی مشترک تعلق نیابد، به مدلول مطابقی غیر مشترک، مدلول مطابقی اختصاصی هر خبر تعلق پیدا کنه. فهازا یعنی چی؟ فهازا یعنی تعلق مصالح شخصی. این تعلق مصالح شخصی نسبت به هر مخبری به کامل المدلول المطابقی بخور به تعلق برآمده از تتعلق. این یعنی ان المصالح الشخصیت متقاربتون، مصالح شخصی نزدیک به همه، یعنی اون چنان به هم قرب دارد که یکی میخواد از کرم طائیون حرف بزنه، دیگری میخواد از خوردن غذای لذیذ نزد حاتم سخن بگه، هر کدوم یه جور. و ذالک یعنی این تماثل و تقارب، دو تا داشتیم دیگه، تماثل مصالح شخصی یا تقارب مصالح شخصی. این تماثل و تقارب مصالح شخصی افراد مختلف الحال امرون بعیدون به حساب الاحتمالات، خیلی بعیده، چون برمیگرده به تکرر صدفه در دفعات فراوان. و هازا، حالا این هازا رو دقیقا نمیشه به لفظ خاصی زد، به مطالب قبلی باید زد، این اشتراک اخبار در مدلول تحلیلی، این اشتراک اخبار در مدلول تحلیلی که باعث بعد کذب جمعی بنابر حساب احتمالات میشه، باعث بعد کذب جمعی به حساب احتمالات میشه، آن چیزیست که بهش میگیم مضعف کیفی. مضعف این تضعیف کننده احتمال کذب جمعی، کیفی هم ناظر به کیفیت این اخباره، به این معنا که اینها از این کیفیت برخوردارند که در یک مدلول تحلیلی مشترک باشد، این هم میشه کیفیش. آن چیزیست که بهش میگیم مضعف کیفی، یضاف و اضافه میشه این مضعف کیفی به اون مضعف کمی که تعداد خبردهنده ها باشه. ولی هازا نجد، این به جهت اضافه مضعف کیفی میابیم که قوت احتمالی که قوت احتمال کذب همه اخبار، قوت احتمال کذب همه اخبار، یا به تعبیر دیگر قوت احتمال صدق یکی از این اخبار، علتی قوه احتمالی که حاصل می شود در حالت ثانیه اکبر است از قوت احتمال در حالت سابقه، یعنی اولا. قوت احتمال در حالت ثانیه از قوت احتمال در حالت سابقه بیشتره. اون فقط در حد اطمینان میشد پیش رود، از اطمینان بالاتر نمی رفت، این به حد یقین هم میتونه برسه. ولی احتمال القوی هنایت حول و الى یقین، احتمال قوی در حالت ثانیه متحول میشود به یقین. این احتمال قوی بستگی داره که احتمال قوی شما به چی بزنی، احتمال قوی عدم کذب همه اخبار یا احتمال قوی صدق لااقل یکی از این اخبار، به هر دوش میشه زد. این احتمال قوی متحول میشود به یقین. چرا؟ به سبب متعلق به تحول، به سبب ناچیز بودن احتمال خلاف در نتیجه حساب احتمالات. ولا یلزم من این تحول، ذالک به تحول میخوره یه تحول بالا، از این تحول احتمال قوی به یقین لازم نمیاد اینکه منطبق باشد این یقین بر هر صد خبری که جمعش بکنیم نجمعوها، ولو مثلا به طریق تصادفی، یا خلاصه هر صد خبری که مثل این صد خبر مشترک در مدلول تحلیلی نباشند. لأن المضعف الکیفی المذکوره، چون جو یک مزیتی داره که مضعف کیفی باشه، مضعف کیفی ذکر شده وجود ندارد، لا یتواجد الا فی مئتن، مگر در اون صد تایی که تشترک ولو فی جانبن من مدلولات الخبریه، مشترکن ولو در یک جانب از مدلولات خبری این مئه، ضمیر مدلولاتها به مئه میخورن، فقط این صد تاست مضعف کیفی. پس احتمال اینکه این صد خبر همون صد خبر کذب معلوم بالاجمال باشد بسیار بسیار کمتر است تا اینکه بخواد صد خبر دیگر که فاقد این اشتراک مدلولیست همون صد خبر کذب معلوم به اجمال باشه. خب این هم مربوط میشه به حالت ثانیه. اینجا دو نکته خدمت عزیزه تقدیم کنم. ببینید که نکته ای که در کلام شهید صدر هست و قابل انتباقه، قابل انتقاده، این است که ایشون هی بحثو کذب مخبری میبرد، کذب مخبری، و این درست نیست. فقط ما بحث رو کذب خبری ببریم نه کذب مخبری. نسبت بین این دو عام خاص من وجه، ممکن است که شخص آمدانه بناء بر دروغگویی داشته باشه اما از قضا دروغ او مطابق واقع باشه، اینجا کذب مخبری هست بناء بر دروغ، اما کذب خبری نیست چون خبر او مطابق با واقع. از اون ور هم ممکنه که شخصی قصد دروغ نداشته باشه و به قصد بیان یک قضیه صادقه سخن بگه اما مطابق واقع در نیاد، اینجا کذب مخبری نیست اما کذب خبری هست، یعنی سخن او با واقع مطابق نیست. خوب بود مصنف بحث رو به شکل جامع می برد روی کذب خبری، اصلا هدف اینه، سخن اینه. این که ایشون میاد هی بحث مصلحت شخصی رو مطرح میکنه، این مربوط میشه به کذب مخبری، یعنی کسی که آمدانه بخواد جعل خبر کنه، و حال اینکه اصلا ما کاری به این قضیه نداره. مهم آن است که اون قضیه مخبر اون انها ثابت بشه، هدف اینه. لذا ما در حساب احتمالات اون احتمال کذبی رو که منظور میکنیم احتمال کذب مخبری نیست، احتمال کذب خبری. یعنی ما کار نداریم به نیت گوینده و اینکه آیا در مقام دروغگویی است یا نه. ما میگیم آقا احتمال عدم مطابقت این خبر با واقع چقدر، احتمال عدم مطابقت این خبر با واقع چقدر احتمال بدیم که طرف یا آمدانه دروغ گفته باشد یا سهواً خطا نموده باشد، هر دو میاد وسط، چقدر احتمال داره. این رو ما منظور میکنیم بعد ضرب میکنیم در احتمالات کذب خبری سایر اخبار. لذا فرمایششون از این جهت جامع نیست، کامل نیست، ناقصه. نکته دوم این است که مضعف کیفی چجور عمل میکنه. مضعف کمی که خب مشخصه، مضاعف کمی به این معناست که شما به تعداد اخبار متواتر احتمال کذب خواهید داشت که ضرب در احتمالات کذب سایر اخبار میشه و در نتیجه احتمال کذب جمعی اخبار به تدریج کاهش و کاهش پیدا میکنه. یعنی هرچه تعداد اخبار بیشتر، ضرب کسرها بیشتر، در نتیجه احتمال کذب جمعی بیشتر. خب این مضاعف کمی. مضاعف کیفی چجور عمل میکنه؟ ببینید، نکته ای که هست اینه، وقتی اولین خبر به دست شما میرسه از مجموعه اخبار همسو، اولین خبر به دست شما میرسه از مجموعه اخباری که دارای مدلول مشترک هستند، شما این رو چون به عنوان نخستین خبر هست بدون ملاحظه سایر اخبار روش محاسبه میکنید، راجبش احتمال کذب میدید، میشه 1/2 مثلا 50-50. همین که خوب عنایت بکنید، همین که خبر دوم به دست شما میرسه که از حیث مدلول با خبر اول مشترکه، اینجاست که احتمال صدق هر کدام از این دو خبر افزایش پیدا میکنه و احتمال کذب هر کدام از این دو خبر کاهش پیدا میکنه. یعنی شما اگر پیش از آمدن خبر دوم نسبت به خبر اول 50% احتمال صدق 50% احتمال کذب میدادید، حالا که مثلا خبر دوم آمده است 60% نسبت به خبر اول هم احتمال صدق میدید و 40% احتمال کذب، همونطور که نسبت به خبر دوم هم این قضیه اثرگذار هست، این اشتراک در مدلول اثرگذار هست، باعث میشه که مثلا نسبت به او هم احتمال صدقتون از 50% به 60% برسه. اگر خبر سومی به دست بیاد که در مدلول با دو خبر قبلی مشترک است، این باعث می شود که احتمال صدق هر سه خبر افزایش پیدا کند. شما نسبت به هر خبری که نگاه بکنید این بار مثلا تا 70% احتمال صدق می دید. پس حواستون باشه مضاعف کیفی چجور عمل میکنه. مضاعف کیفی به این معناست که با آمدن هر خبری، هر خبر همسو، اون اخبار پیشین از حیث احتمال صدق ارتقا پیدا میکنند و از حیث احتمال کذب کاهش پیدا میکنند. رو این پایه و اساس ما شاهد این هستیم که سرعت تضعیف احتمال کذب همه اخبار با وجود مضاعف کیفی بیشتر بشه، چون این مضاعف کیفی نسبت به هر خبر که مفردات اخبار تواتر رو تشکیل میدهد باعث میشود که احتمال کذب ناچیز و ناچیزتر بشه، و همین نحوهی که توضیح دادم. پس حواستون باشه که مضاعف کیفی چجور عمل میکنه. لذا اگه 99 خبر از کرم حاتم به دست شما برسد، 99 خبری که دلالت بر کرم حاتم میکند به دست شما برسه، با آمدن خبر صدوم احتمال کذب تک تک این 99 خبری که به دست شما رسیده است باز هم رو به کاهش مینهد. یعنی شما نسبت به هر کدام از این اخبار که نظر بکنید با احتمال قوی تری میتوانید از صدقش سخن بگید. پس اینجور بگم، در واقع ما برای برآورد احتمال صدق و کذب هر خبر، 1. نگاه میکنیم به خود خبر و مفادی که دارد. 2. نگاه میکنیم به سایر اخبار و مفادی که اونها دارند. 1. نگاه درونی و 1. نگاه برونی به مفاد هر خبر می اندازیم و بر اساس اون محاسبه می کنیم احتمال کذب هر خبر را. این احتمال برونی در مضاعف کیفی تحت تأثیر قرار می گیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.